أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله 11 که مورد کلام این بود که در مواردی که از وقت محدد برای نماز فقط به مقدار یک رکعت باقی هست، آیا وظیفه لزوم مبادرت به اون نماز هست، یا اینکه چون نمیتواند همه رکعات نماز را در وقت انجام بدهد نوبت به قضا میرسد که قضا هم علل مواسعه هست. مرحوم سید فرمودند که اینجا وظیفه درک لزوم مبادرت به صلات این یک رکعت را باید در وقت درک بکنه، همونطور که قبل از مرحوم سید به بعد از مرحوم سید هم این فتوا را در این مسئله دارم که کسی که یک رکعت از وقت نماز را درک بکنه این باید نماز را انجام بده، که در این صورت در حقیقت تمام رکعات صلات درک شده است. از نظر قولی بحث به اونچه که در کلمات نقل شده در اصل مسئله اختلاف بارزی وجود نداره، بلکه مشهور و بالاتر قاطبه اصحاب الا من شر و ندر عائل به همین قول هستن. کلام در دلیل بر این مدعا و این فتوا بود. مدرک این فتوا روایاتی بود که در باب 30 از ابواب مواقیت ذکر شده بود، منتها روایات اون باب که 5 تا روایت بود، اون روایتی که من حیث سند معتبر بود روایت عمار ساباتی بود. در اون روایت عنوانی که ذکر شده درک رکعت عنوانی که ذکر شده صلات انجام دادن یک رکعت از نماز صبح بود، در خصوص نماز صبح وارد شده. بله، روایات دیگه‌ای در اون باب ذکر شده که در اون بعد روایت در اون روایات خصوص نماز صبح در روایت ذکر نشده، بلکه مطلق الصلاة ذکر شده بود، ولی اشکال اون روایات هم من اشکال سندی بود، مثل اونی که در ذکر را نقل شده بود که من ادرک رکعتا من الصلاة، فقط ادرک الصلاة. بحثی که اینجا واقع شده بین الاعلام اینه که ما از با توجه به مدارکی که در مسئله وجود داره، روایاتی که در مسئله وجود داره که ما هو المعتبر من حیث السند در مورد نماز صبح وارد شده و ما ورد فی مطلق صلات و غیر نماز صبح معتبر نیست، چطور حکم را در مورد همه نمازها از نماز صبح و نمازهای دیگر اثبات بکنیم؟ به همون نحوی که مورد فتوا هست که هر کسی که یک رکعت از نماز را درک بکنه این به منزله درک تمام رکعات نماز هست. من اینجا یک راه برای اثبات مدعا همونطور که در جلسه قبلم اشاره شد این بود که بله روایت معتبر در باب همون روایت من حیث سند مفسره عمار روایات دیگر من حیث سند معتبر نیست، ولی با توجه به این که در بعضی از روایات عنوان مطلق ذکر شده که من ادرک رکعت من الصلا، این روایات مورد عمل اصحاب بوده، عمل اصحاب جابر ضعف سند روایت میشه، مشکل حل میشه با تمسک به روایت ذکرا، مشکل حل میشه. این عنوانم دلالت میکنه بر اینکه درک رکعتی از هر نمازی به منزله درک تمام رکعات صلات هست. اینم اختصاص به صلات صبح نداره، مشکل حل میشه. از جهت عنوانی هم عنوان مذکور در روایت اینه که من ادرک رکعت من الصلات، این عنوان شخصی را که قبل از وارد شدن در نماز ملتفت هست که الان یک دقیقه بیشتر نمونده، این را هم شامل میشه، مشکلی وجود نداره. این یک را که از لحاظ عمل اصحاب، منتها اشکالی که در بین وجود داشت در جلسه قبل هم اشاره شد این بود که انجبار ضعف روایت به عمل مشهور محل خلافه. دون حساب بر اساس بعضی المبانی این راه راه صحیحی نیست، راه تامی نیست، باید از راه دیگه از راه دیگه مسئله را حل بکنیم. این اشکال وارده، منتها در این قسمت بعضی از فقها قائل به این شدن که نه، این از موارد انجبار ضعف روایت به عمل مشهور نیست تا تشکیک در او بشه، این از مواردی است که تسالم اصحاب بر این هست، بر این مفاد روایته. وقتی تسالم باشه دیگه مسئله میشه از امور متفقان علیه بین امامیه، میشه از موارد، میشه از مسلمات و مورد اتفاق همه شد. این در چنین موردی که تسالم اصحاب وجود داشته باشه دیگه ضعف روایت مشکلی بله ایجاد نمیکنه. از جمله در کلام علمای تبریزی در این قسمت اومده که اینجا این بله ضعف روایت، اینکه کسی بگوید ضعف اینجا روایت ضعیف است به خاطر ارسال، ما نمیتوانیم به این روایت ضعیف استناد بکنیم، این اشکال یدواها تسالم اصحاب بر این مطلب که این مولد تسالم اصحابه، یعنی ما به کلمات اعلام و فقها که مراجعه بکنیم میبینیم که نسبت به اصل مسئله که لازم هست مبادرت به صلات در جایی که لم یبغ من الوقت الا مقدار رکعه، در این جهت اختلاف ندارم. بله یه اختلاف فرعی پیدا شده در میان فقها و اون اینه که این نمازی را که میخواند که یک رکعتش فقط در وقته، آیا این نماز ادایی حساب میشه یا نماز قضایی حساب میشود به تمامها، یا ملفق بین به ملفق از ادا و قضا هست؟ در این جزئیات اختلاف هست ولی در اصل مسئله اختلافی نیست. ولو از مرحوم سید مرتضی حکایت شده که ایشون در این مسئله نسبت به این نماز قائل به این هست که این نماز نماز قضایی هست نه نماز ادایی، ولی اصل این که باید این شخص در این مورد نماز را انجام بده، داخل در نماز بشه به این که مبادرت به اتیان صلات بکنه، این در این قسمت اختلافی در مسئله وجود نداره و کسی قائل به عدم لزوم مبادرت نشده. روی حساب مسئله میشه از مسائل مورد تسالم اصحاب. ضعف روایت اینطور نیست که به عمل مشهور بخواهد منجبر بشه تا اشکال مبنایی بر او وارد بشه، بلکه با تسالم اصحاب از نظر بله با تسلم اصحاب و اینکه اگر تسلم اصحاب در یه جایی ثابت شد ضعف روایت ضرری به مطلب نمیزنه، این امری است که همه بهش ملتزم هستند. در این جهت اختلاف مبنا وجود نداره. رون حساب در موارد دیگه‌ای که امثال این مورد هست، ما اگر ببینیم دلیل در مسئله یک روایت ضعیفه هست ولی مسئله جوری است که اصحاب با مبانی مختلف همه اتفاق بر این امر داشتن، این اتفاق اصحاب، تسالم اصحاب کاشف از اینه که مسئله در ارتکاز متشرع از واضحات بوده، از امور واضحه اندل متشرع بوده و همین وضوح حکم اندل متشرع کافی است برای اینکه حجیت رو برای ما درست بکنه، چون وضوح در ارتکاز متشرع نشون دهنده اینه که مسئله از معصومین علیهم السلام تلقی شده نسلا بعد نسل، به همین صورت به فقها و اصحاب در بله جیبه های بعدی منتقل شده. از نظر برای کبروی اگر مورد از موارد تسالم اصحاب باشه، این بیان برای تتمیم مسئله، برای اثبات حکم در مسئله با استناد به روایت ذکرا مشکلی نداره، وجه صحیح و تامی هست، اون اشکال اختلاف مبنایی در اینجا وارد نمیشه. منتها یا از نظر صغروی مورد از موارد تسالم اصحاب هست یا نه، اینو دیگه باید بر اساس تتبع حساب پیدا بکنیم. آیا در کلمات فقها من الصدر الى الذیل در این مسئله کسی مخالف در مسئله حرف زده یا نه، با مراجعه به کلمات مرحوم شیخ، مرحوم علامه و بله و همونطوری که اشاره هم شده به کلمات مرحوم سید مرتضی، پیدا میشه که نه، برخورد اینها با مسئله به نحوی هست که این رو از مسلمات گرفتن. مرحوم شیخ در خلاف، در مفسور، مرحوم علامه در مواضع متعددی این عنوان را که بله من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الصلات یا فقط ادرک الوقت را، این را مورد استدلال قرار دادن، مستند حکمشون قرار دادن. روی نسان بحث کردن در جایی که شخص اقل از رکعت را اگر وقت داره آیا مبادرت باید بکنه یا مبادرت لازم نیست. در این بحث ها گفتن نه، اونی که ما دلیل داریم اینه که من ادرک رکعت من الوقت، این به منزله کسی که ادرک تمام وقت، اما در جایی را که اقل از وقت را درک بکنه، این را که دلیل این را نمیگیره. تو این حساب حکم به لزوم مبادرت فیما لب یبقه فیما اذا بقیه من الوقت اقل من رکعه را اونجا قبول نکردم. این استدلال اینجوری در کلام مرحوم علامه هست، در کلام مرحوم محقق در معتبر هست که اینجوری در حکم مسئله اینجور استدلال میکنن. این نشون دهنده اینه که این مطلب که من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک تمام فقط ادرک الوقت یعنی تمام وقت را، این مسئله از امور واضحه و مورد تسالم اصحاب بوده. روی این حساب از جهت صغروی با مراجعه به کلمات، چون قول مخالفی در این مسئله در اصل مسئله پیدا نمیشه، این وجه مشکلی نداره. اما وجه بله دیگه اگه باید نگاه بکنی که اون عنوانی که مورد تسالم اصحابه اگه بر عنوان خاصی باشه میشه مثل موارد اجماع دیگه. در موارد اجماع اگر اجماع بر عنوان خاصی باشه که ازش تعبیر به معقد اجماع میکنن، اون خود همون معقد اجماع را به او می شود استناد کرد، اطلاقگیری و ترتیب آثار نسبت به اون عنوان هم میشه کرد. ولو میگن اجماع، به صورت متعارف میگن اجماع دلیل لبی است، اطلاق نداره. ولی اگر در یه موردی اجماع بر عنوان خاصی بشه، اینجا دیگه مثل دلیل لفظی میشه که بر عنوان خاصی قائم شده باشه. تسالم هم همینه دیگه. اگر از مراجعه به کلمات به این نتیجه برسیم که اون عنوانی که مورد تسالم هست همین عنوان من ادرک رکعت من الوقت فقط ادرک الوقت هست، اگر این عنوان مورد تسالم باشه، خب به همین خصوص آثار و لوازم این عنوان رو هم میشه بار کرد دیگه. اون حساب در اون بحث بعدی که در آن بحث فرعی که در اینجا مطرح شده، به لازم بحث فرعی که آیا عنوان وقت مثلا مقصود از ادراک چیه، مقصود از درک در اینجا درک وقت، توسعه در وقت یا تنزیل خود صلات هست، اینها میشه در اون بحث هم از این عنوان استفاده کرد که ظاهرین عنوان فی حد نفسی چه چیزی هست. این راه کجا؟ اگر در مورد تسالم عنوان خاصی باشه، به همون عنوان به آثار اون عنوان بار میشه. ولی اگر عنوان خاصی نباشه، این مضمون جامع مورد نظر باشه، عنوان خاصی وارد نشده باشه، از مجموع ما استفاده کردیم که در این جامع و این به لحاظ این جامع اجماع وجود داره یا تسالم وجود داره، اونجا دیگه اطلاقی نمیشه کرد. آثار عنوان که مذکور در خطاب لفظی هست رو نمیشه بار بکنیم. ولی اگر اجماع تسالم بر عنوان باشه، مثل اینیست که در دلیل لفظی اومده باشه. خب این در این راه اول بود. راه دوم
شاید بعضی از قدمایی از اصحابی که نزدیک یا همون در خود دست معصوم علیه السلام بودن، اینا شاید اصلا کلماتشون به دست ما نرسیده باشه.
خب دیگه این قسمت را میگن که بالاخره مؤذواب این که مشت نمونه خروار هست، اون مقداری که بالاخره از اصحاب که متعرض این مسئله شدن هیچ کدوم از اینها در این مسئله مخالفت نکردن، دیگه نشوندنده اینه که این قول در میان بقیه هم مورد قبول بوده. بالاخره این که کتاب‌های متعددی از قدمای اصحاب رسیده به دست ما، در همه این کتاب‌ها با این مسئله مسلم گرفته شد، دیگه احتمالی این که در کتاب‌های دیگه‌ای که برای اونها بوده یا اصلا کتاب نداشتن قول دیگه‌ای نبوده، یه احتمال ضعیف حساب می‌شود دیگه. اطمینان به عدم پیدا میشه، اطمینان به تسالم در این قسمت پیدا میشه. این راه اول این بود که راه اول این بود که با تمسک به عمل اصحاب، از راه عمل مشهور یا تسالم اصحاب بر مفاد روایت ذکرا ما حکم در مسئله را اثبات بکنیم. خب این راه اگر تمام شد، دیگه احتیاج به راه دوم وجود نداره. با همون راه اول همه اون چرا که احتیاج داشتیم تأمین میشه در این مسئله. ولی اگر این راه اول تمام نشد، ما به مقتضای صناعت بر اساس روایات معتبره در مسئله بخواهیم حکم این مسئله را استنباط بکنیم، به دست بیاوریم، اینجا دو تا اشکال شده در استفاده حکم مسئله از این روایت معتبره که موثقه عمار باشه. اشکال اول اینه که مورد این روایت صلات الغداته، و اونی را که مدعا هست اینه که من ادرک رکعتا من الوقت فی ای صلاتن فقط ادرک الوقت، ولی دلیل معتبر فقط در مورد صلات غدات وارد شده. چطور حکم مطلق را از این استفاده بکنیم؟ این یک اشکال. اشکال دومی که در اینجا وجود داره اینه که در روایت معتبر که روایت عمار ساباتی باشه، عنوانی که در روایت ذکر شده در حدیث اول باب 30 اینه که فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم، اگر کسی یک رکعت از نماز را خواند بعد شمس طلوع کرد این نمازش را باید تمام بکنه، فقط جاز از صلاته. این عنوان صلى ركعة من الوقت، این با این تعبیرات الفاظی که در روایت ذکر شده ناظر به جایی هست که شخص در حین دخول در صلات وارد شدن در نماز خیال، یعنی برای علم نداشت به این که وقت نداره، بلکه به خیال این که وقت داره یا غافل بود یا اعتقاد به بقای وقت داشت، با اعتقاد به بقای وقت وارد نماز شده، ثم انکشف که وقت نیست، بعد دیده که شمس طلوع کرده، طلعت شمس و متوجه شده شخص که شمس طلوع کرده. این روایت ناظر به اونجا هست، اما کسی که از قبل میداند که فقط یک دقیقه بیشتر تا طلوع شمس باقی نمونده، این روایت برای او این حکم را افاده نمی کنه که او هم باید وارد در نماز بشه. مورد روایت جایی است که شخص دخل فی الصلاة و صلى ركعة منه غفلتا عن بقاء الوقت، یا معتقدا به بقاء الوقت ثم تبین اینکه وقت داخل نشده. این روایت اونجا را نظر داره، با اونچه که مورد بحث مدعا هست سازگاری نداره و روی حساب نمیشه از این روایت حکم مسئله را استفاده بکنیم. از باب شاهدم گفتن که شاهدش اینه که در روایت دوم عمار ساباتی که حدیث 3 باب همین 30 هست، در اونجا وارد شده که فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة بقد جاز الصلاة، در ذیلش وارد شده و ان طلعت الشمس قبل ان يصلي ركعة فليقطع الصلاة، یعنی اون نمازی را که شروع کرده اون نماز را قطع بکنه. معلومه که ورودش در نماز به اعتقاد بقای وقت بوده که امام بعضی به این روایت علی تقدیر سوره روایت تفصیل داده، فرموده اون جایی را که در همون مقسم که دخل فی الصلات به تخیل بقای الوقت، در این مقسم دو قسم وجود داره، یا طلوع شمس بعد ما صلا رکعتن هست یا طلوع شمس قبل ان یصلی رکعتن هست، قبل ان یتم رکعتن هست. از اینم شاهد بر اینه که در اون روایت معتبره عمار ساباتی که حدیث اول هست مورد نظر اینه. این اشکال دوم در این مسئله. حالا تقریب این اشکال دوم این احتیاج به تقریب داره، چون اشکال شده، یعنی جواب داده شده از این اشکال در کلمات به یه نحوی در کلام مرحوم آقای خویی جواب داده شده و در کلام مرحوم آقای بروجردی هم فرموده که ما به این روایت که نگاه بکنیم از این روایت هیچ ظهوری در این مطلب نمی بینیم که ناظر به این باشه. نه، این روایت کسی را که از حین دخول در صلات هم یعلم که فقط یک رکعت باقیه، این رو هم می گیره. این چون اشکال شده که این روایت ظهور داره یا نداره، تقریب اشکال ثانی اینه که در این روایت اومده که ان صلا رکعتن من الغداد ثم طلعت شمس، این ثمه در طلعتش که بعد از در روایت اومده، این ثمه مشکل ساز شده، چون این ثمه طلعت شمس دلالت میکنه بر ترتب طلوع شمس بر اتیان رکعت. این ترتب طلوع شمس بر اتیان رکعت مقصود ترتب خارجی که نیست، چون خارجن که معلومه ترتبی در کار نیست، یا اگر ترتب خارجی هم باشه واضح هست که شخص اگر یک رکعت نماز اتفاق بیفته که خونده، خب طلوعش هم از نظر زمانی بعد از او باقی میشه دیگه، دیگه ثمه رو نمیخواد بیان بفرماد، احتیاجی به ثمه نبود. این بکار بردن ثمه در اینجا نشوندهنده اینه که به لحاظ مقام انتباع و اطلاع ترتب هست، ترتب در کشف هست، نه ترتب در واقع خارجی. من ان صلا رکعتن ثم طلعت الشمس، یعنی ثم تبین ان الشمس، این که وقت باقی نیست. این که فرمود بس از این تعبیر ثم طلعت الشمس استفاده میشه که ناظر به جایی است که قبل در ابتدا تبین زیر وقت نبود، صلا رکعتن ثم تبین که وقت تمام شد، شمس طلوع کرده یعنی وقت تمام شده، وقت باقی نیست. این ثم بله مشکل ساز شده، جلوی استدلال به این روایت برای کسی که قبل از داخل شدن در نماز میداند که یک رکعت بیشتر باقی نمونده، یک به مقدار یک رکعت بیشتر باقی نمونده، این را شامل نمیشه. این دو تا اشکال. نسبت به اشکال اول خب جواب داده شده در کلام مرحوم آقای خویی به این که بله این روایت موثقه عمار مورد صلات قداته، ولی در عین این که مورد روایت صلات قداد هست ما تعدی میکنیم به سایر صلوات یومیه به دو تقریب، یکی از باب عدم احتمال فرق، یکی از راه اولویت. عدم احتمال فرق این که بالاخره بله در مورد نماز صبح وارد شده، ولی احتمال خصوصیت نمیدیم، چه فرقی است بین نماز صبح و نمازهای دیگر. اولویتش هم فرموده از این جهته که در نماز صبح با توجه به این که بله بعد از طلوع شمس نماز خوندن حرام هست اندل عامه و کراهت دارد اندل امامیه، و اینکه اونجا مورد کراهته، اگر در نماز صبحی که بعد از طلوع شمس کراهت دارد اونجا وظیفه شخص این باشه که به این نماز نماز را در وقت انجام بده که یک رکعتش خارج وقته، با اینکه اون محل حضاضت هست، در صلات عصر در صلات عشا و یا در صلات ظهر و اینها اونجا دیگه به طریق اولا باید باشه، چون اونجا دیگه دلیل بر چیز نداریم دیگه، یعنی بعد از اون و آخر وقت بعد از تمام شدن وقت زمانی نیست که اتیان و صلات فیه حضاضت باشه، اتیان و صلات در اون زمان دارای حضاضت باشه. اگر این حکم در نماز صبحی که اتیان صلات بعد طلوع شمس فیه حضاضه، اگر در اینجا این حکم ثابت بشه به طریق اولا در نمازهای دیگر ثابت میشه، از دو راه این مشکل فرموده حل میشه. نسبت به وجه دوم که از راه اولویت باشه، این را ممکنه جواب داده بشه یعنی مناقشه بشه در این تقریب، به این که این اولویت ثابت نیست، بلکه اون روایاتی هم که وارد شده در این که بعد طلوع شمس نماز نخونید، با توجه به تعبیراتی که در اون روایات هست که به خاطر اینکه طلوع شمس این شمس طلوعش هم انده قرنه شیطان هست و این تعبیرات و تعلیلاتی که در اینها اومده نشوندنده صدور این روایت علی جهت تقیه هست. روی این حساب اینطور نیست که بله به حسب نظر امامیه حضاضت داشته باشد صلات بعد طلوع شمس، اولویت از این را نمیتوانید اولویت را اثبات بکنید، بله اولویت وجود نداره و تعدی از راه اولویت جلوش گرفته میشه. اما نسبت به تعدی از راه عدم احتمال فرق،
برای غروب شمس هم هست، یعنی عدلی هم طول شمس هست، هم غروب شمس هست، یعنی اشکال های خوبی اوزه گفت نسبت به
در هر دو هست دیگر. اون نسبت عامه در هر دو قسمت نه، اون نسبت غروب شمس مورد بحث نیست، نسبت به غروب شمس مورد درک رکعت نیست، چون اونجا وقت اجزا همچنان ادامه داره دیگه، وقت اجزا تا غروبه، این در اسفرار چیز نیست. اونی که در عامه مکروه هست، حرام هست، این در اسفرار شمس قبل از غروبه، یک ساعت دو ساعت قبل از غروبم که وقت زردی آفتاب هست، اون وقت را میگن مکروه، ولی اون قسمت غروب شمس مورد استدلال نیست اینجا.
بحثی بعد نماز عصر، یعنی بله. روایت همون کراهت که میفرمایید که بعد نماز عصر یکی هم این غروب شمس، یعنی هر دو تاش هست.
خب بله.
حالا بعد نماز عصر رو اینجوری که فهمم، اما غروب شمس هم در روایت خودمون هم داره.
دو این حساب عرض کردم دیگه.
غروب شمسی که خب بنابر این که یعنی باید اینجور باید بگیریم که کراهت بالاخره باید باشه.
همین دیگه میگم از اون روایاتی که دون حساب اون در بحث قبلی هم گفتیم، اون روایاتی که درش وارد شده که نماز در موارد عدول گفتیم تو اون صحیح زرار در بعضی از روایات بود که اگه در اسنا در روایت حلوی نارم بود یا نه غیر روایت زرار درش بود که اگه مشغول نماز زهر هستی، اگه مشغول نماز زهر هست، مشغول نماز شدی به قصد این که نماز عصره، بعد ملتفت شدی به این که نماز زهر را نخوندی، اینجا نماز اینجا عدول نکن، اینجا باید عدول بکنی به نماز ظهر، نمیتوانی این رو به عنوان عصر تمام بکنی، به عنوان عصر نمیتوانی تمام بکنی، ولی در نماز مغرب عشا اگر اتفاق افتاد که شما در اثنای عشا در اثنای نمازی که به قصد عشا شروع کردی ملتفت شدی نماز مغرب را نخوندی، اینو باید به عنوان نماز عشا تمام بکنی. تفصیل دادن اونجا در اون روایت دلیل بر تفصیل این ذکر شده که لأن بعد صلات عشا صلات هست، بعد صلات عصر صلات نیست. رو نسا گفتیم اون روایت هم حمله بر تقیه میشه دیگه، این تعلیل مناسب با مذهب عامه هست. این که در هر دو قسمت هم اند بعد طلوع شمس هم اند اسفرار شمس بعد وقت عصر نماز خوندن هزازت درش هست، عامه مواظبت بر عدم دارن، قائل به حرمت هستن. روایات منعی که در از ائمه علیهم السلام صادر شده حمله بر تقیه در این جهت میشه در اون قسمت، ولی اون قسمت غروبش ارتباط به بحث من ادرک پیدا نمی کنه. اون قسمتی که مرتبط به بحث من ادرکه من در طلوع شمسه، پس وجه اولویت تمام نیست. اما وجه اول که از راه عدم احتمال فرق، که فرق بین نماز صبح، عنوان نماز صبح که در روایت ذکر شده خصوصیت نداره. متفاهم عرفی از این روایت اینه که نماز صبح با عنوان جامعه صلات موضوع خود قرار گرفته، نه اینکه خصوصیت نماز صبح خصوصیت داشته باشه. احتمال خصوصیت در این روایت داده نمیشه، ولو بله نماز صبح با نمازهای بله با نمازهای دیگر در جهات اخرى بله با هم دیگه فرق دارن، از جهت رکعات این دو رکعت، ولی این اختلاف من سایر جهات در این مسئله که درک به رکعت باشه دخالت نداره. اون چی که از این روایت استفاده میشه اینه که تمام المنات برای درک صلات درک رکعت است، تنزیلن البته لولا دلیل من ادرک مقتضای قواعد اولیه یعنی روایات تحرید این بود که همه نماز در وقت وارد بشه انجام بشه، ولی به روایت این روایت اما دراج بر این میکنه که تمام الملاک درک یک رکعته. روی حساب احتمال خصوصیت در نماز صبح داده نمیشه، یعنی متفاهم عرفی از این روایت اینه. و این که بگیم که نه نماز صبح نهایه بله نماز صبح به خاطر این که نماز آخرین نماز در این وقت هست مثلا این تعبیر در او اومده، اما در روی حساب به نماز عشا یا نماز عصر میشه تعدی کرد، اما به نماز ظهر مثلا به نماز مغرب نمیشه تعدی کرد. این احتمال هم برخلاف اونیست که متفاهم و عرفیه از این روایت. عنوان وارد در این روایت رکعت، رکعت از وقت و رکعت از صلات. رکعت از صلات هم کلمه قدات هم خصوصیتی در این جهت نداره، احتمال داده نمیشه، یعنی به حسب فهم عرفی با توجه به عنوان مذکور در دلیل احتمال خصوصیت داده نمیشه. روی این حساب این اشکال اول که از جهت انواع صلات اختصاص داشته باشه به صلات صبح یا شامل صلات های دیگه هم بشه، از این جهت مشکل نیست. عمده اشکال دوم هست. اشکال دوم اینه که این بود که روایت ناظر به جایی هست که شخص به تخیل بقای وقت یا از روی غفلت وارد نماز شده، ثم انکشف برای او که وقت خارج شده، طلعت شمس، یعنی انکشف طلوع شمس. این شامل کسی که از اول میداند نمیشه. این اشکال دوم. از این اشکال جواب داده شده در کلام مرحومای خویی و همینطور در کلام مرحومای تبریزی. از این اشکال جواب داده شده، البته با اختلافی که بین الجوابین هست. مرحومای خویی در جواب از این اشکال فرمودن که نه، این روایت ظاهر در این مطلب نیست که شخص وارد نماز شده ثم انکشفه که وقت باقی نمونده. چرا؟ چون قضیه شرطیهی که در این نماز وارد شده ظاهرش اینه که به مفاد قضیه حقیقیه هست و به صورت فرضی سائل فرض میکنه که اگر یک چنین حالتی پیش آمد وظیفه چیه؟ کسی که یک رکعت بیشتر وقت نداره نماز بخواند، یک رکعت بیشتر وقت نداره، وظیفه در این موارد چیه؟ امام هم از این روایت استفاده میشه که در این صورت نمازش جاز از صلاته، نمازش تمامه، که انه تمام نماز در وقت درک شده. اون ظاهر قضیه شرطیه اینه که حکم به نحو قضیه حقیقیه هست، حکم به نحو قضیه حقیقیه است و فرض موضوعی که در روایت ذکر شده موضوع مفروضه، نه اینکه روایت ناظر به قضیه شخصیه واقع در خارج باشه که برای شخصی یه اتفاقی افتاده که وارد نماز شده بعد سمته انکشف لهو که وقت خارج شده. حکم در روایت به مفاد قضیه شخصیه نیست، به مفاد قضیه حقیقی است. به مفاد قضیه حقیقی که شد معناش اینه که اگر یه چنین حالتی وجود داشته باشد که لا یدرکو الا رکعتن، حکمش اینه. و این شامل می شود هم کسی را که وارد نماز شده به تخیل بقای وقت، هم کسی را که الان می داند وقت باقی نیست. عنوان مذکور اینه. این جواب مرحوم آقای خویی، که حاصل این جواب اینه که اون اشکال، مرجع اون اشکال به این هست که قضیه مذکور در این روایت قضیه خارجیه باشه و که مرجع اشکال چون به اینه که قضیه خارجیه هست و این خلاف ظاهر خطاباته. ظاهر خطابات اینه که قضیه حقیقیه هست. روی این حساب این اشکال وارد نیست. این جواب مرحومای خویی هست. به نظر میرسه که این جواب به این صیغه تمام نیست، چون با تقریبی که از اشکال ذکر شده معلوم میشه که جهت اشکال این نیست که یک چیزی محقق شده، یعنی این به ملاحظه قضیه خارجیه یه امری در خارج اتفاق افتاده که خصوصیاتش این بوده، نه، در همون حد قضیه حقیقیه که موضوع مفروض و تحقق هست، در همون قضیه، در حد قضیه حقیقیه که فرض وجود موضوع هست و اثبات حکم للموضوع علا تقدیر وجود هست به نحو قضیه شرطیه، مفاد روایت اینه که اگر این حالت اتفاق بیفته، نمیگه امام نفرمود که برای زید اتفاق افتاد، فرموده به صورت کلی اگر برای مکلف این اتفاق بیفتد، حاصل اشکال اینه که مفاد روایت به مفاد قضیه حقیقیه اینه که اگر برای مکلف این اتفاق بیفتد که دخل فی الصلاة به تخیل بقای وقت، ثم من کشف فی اثناء الصلاة که وقت خارج شده، و این باید نمازش رو ادامه بده. مرجع اشکال به قضیه خارجیه بر نمیگرده، بلکه با حفظ حقیقی بودن قضیه این اشکال مطرح شده که مفروض اون موضوع مفروض در روایت به مفاد قضیه حقیقیه، موضوع مفروض اینه که من دخل فی الصلاة به تخیل بقای وقت، ثم من کشف انه خرج الوقت. حکم این چیه؟ پس این که ما در رد اشکال و جواب دادن اشکال بگیم که چون حکم در اینجا به مفاد قضیه حقیقی است لا خارجیه، این مقدار نمیتونه به عنوان جواب از اشکال قرار بگیره. صلی الله علیه و آله.